طیف متنوعی از مسائلی نظیر این که در حوزه فرهنگ اجتماعی جا میگیرن در این سفرنامه انعکاس پیدا کرده و هر کدوم از این موضوعات یا برخی از این موضوعات تا روزگار حاضر دستمایه بعضی پژوهش‌های مورخان یا علاقمندان به حوزه تحقیقات تاریخی قرار گرفتن. مثلا فرض کنید کسی کتابی نوشته در مورد اصفهان در سفرنامه‌های اروپاییان یا پوشاک مردم ایران در سفرنامه‌های اروپاییان. اما موضوع باستانشناسی حوزه‌ای است که تا قبل از اینکه من این کتاب را بنویسم هیچ محققی به طور خاص به اون نپرداخته بود. همین موضوع انگیزه شد که من این موضوع رو به طور خاص به عنوان یک پژوهش در نظر بگیرم و داده‌های مربوط به حوزه مطالعات باستانشناسی و کاوش‌های باستانشناسی و تجارت آثار عتیقه از سفرنامه‌های اروپاییان رو به عنوان یک موضوع مستقل پژوهشی کار بکنم. البته همه کسانی که به تاریخ باستانشناسی ایران اشاره داشتند اشاراتی هم به سفرنامه‌های عمده در این موضوع داشتند، ولی اینکه تمام این سفرنامه‌ها از این منظر مورد مطالعه قرار بگیره حوزه‌ای بود که تا اون مقطع به طور خاص و مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته بود. نتیجه و مطالعه به وضوح نشون میده که در کنار ایران شناسان اروپایی با ملیت‌های مختلف، غالب اروپاییانی که به ایران سفر کردند در این باب هم مطالبی رو نوشتن. مثلا فردی به بازدید تخت جمشید رفته و حاصل مشاهدات خودش رو در مورد تخت جمشید به عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای باستانی ایران که ابهت عظمت سنگی برجسته‌ای رو داره به نگارش درآورده. همینطور راجع به در حقیقت علایق خودش در پیدا کردن آثار عتیقه، مثلا یک نفر به سکه‌های تاریخی علاقه داشته، یک نفر به ظروف تاریخی، یک نفر دیگری به کاشی‌های تاریخی علاقه داشته و طبعا تو کتاب خودش و اثر خودش اشاراتی مربوط به این موضوع رو آورده. حتی علایق به این آثار تا یه حدی بوده که یکی از این سیاحان اروپایی در یک بخشی از کتاب خودش یک فصلی داره به عنوان شکار آثار عتیقه و این شکار رو این گونه توصیف میکنه، میگه همونطور که عده‌ای هستن به شکار حیوانات وحشی مثل شیر و ببر و پلنگ و اینها در آفریقا علاقه دارن، من هم به شکار آثار تاریخی علاقه دارم و میگردم تو بین دلالان آثار عتیقه و عتیقه‌جات و آثار تاریخی مورد علاقه خودم رو پیدا میکنم و تهیه میکنم. این اشارات چند نکته جالب هم در مورد تحولات مربوط به این موضوع در ایران دوره قاجار برای ما ثبت و ضبط کرده. از جمله این تحولات بحث تخریب آثار تاریخی و باستانی ایران هستش که برای فروش به اروپاییان انجام میشه. مثلا یک بنای کاشی‌های خیلی زیبای خوشساخت قدیمی رو داشته و بسیار از ایرانی‌ها و البته اگر میتوانستن بعضی از این فرنگی‌ها شروع به شکستن و تخریب این آثار تاریخی میکنن برای اینکه این کاشی‌ها رو به اصطلاح از این بنا جدا کنن و اونها رو به عنوان آثار هنری مربوط به فرهنگ و تمدن ایران در قبل به فروش برسونن یا برای کلکسیون ها و مجموعه شخصی خودشون نگهدارن. یه نکته جالب دیگر این هستش که مطالعه این سفرنامه از این باب نشون میده که یهودیان و در کنار اونها ارمنیان، ولی بیشتر از همه یهودیان، جز بزرگترین و در حقیقت برجسته ترین تاجران آثار عتیقه در ایران آن دوره هستند و به خصوص در شهرهای مثل همدان، شیراز، اصفهان و حتی در تهران این یهودی‌ها کارشون این هستش که به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته و البته با ترفندهایی که اون بازارها ایجاب می‌کرده به سراغ اروپایی‌ها می‌رفتن و می‌کوشیدن آثار تاریخی رو که گردآوری کردن و از خونه‌ها با بهای نازلی خریداری کردن به حداکثر بهای ممکن به اروپایی‌ها بفروشن. و یکی از نکات باز جالب که در این سفرنامه میتوان در این باب یافت اشاره صریح و مشخص اونها به جعل آثار تاریخی در ایران است که این جعل آثار تاریخی البته قدمتی به درازای تاریخ بشر داشته و داره، ولی در دوره قاجار با انگیزه‌های اقتصادی به مراتب افزایش پیدا میکنه. یعنی بخش عمده از این تاجران یهودی آثار عتیقه یا دلالان آثار عتیقه ایرانی اقدام میکنن به جعل آثار تاریخی به خصوص در حوزه سکه و انبوهی سکه های به اصطلاح جور و جور از دورهای مختلف تاریخی رو جعل میکنن و به این اروپایی ها میفروشن. و نکته جالب اینجاست که خود این سکه ها الان برای روزگار حاضر ما تبدیل شده به اسناد تاریخی، یعنی خود این جعل ها الان برای ما خودشون یک اثر تاریخی هن. چرا؟ چون 100 سال، 150 سال، گاه 200 سال قدمت دارن. یعنی خود یک اثر جعلی 200 ساله برای روزگار حاضر ما که دو قرن از اون به عنوان نمونه گذشته تبدیل میشه به اثر تاریخی. متأ طبیعتاً سنجش میزان اصل یا فرع بودن این آثار تاریخی خب کار دشواری است، به خصوص که بعد اقتصادی اونها همیشه باعث شده که کمتر کسی به سراغ سنجش این اصالت بره، چون اثبات عدم اصالت یک شی در حقیقت ارزش مادی اون رو هم از بین میبره و خب به دارنده اون شی فرد باشه چه دلال باشه چه یک موزه باشه خسارت وارد میکنه. برای همین کمتر جایی در دنیا همیشه انگیزه داشته که به سراغ شناسایی آثار جعلی بده، برای اینکه این آثار جعلی در روزگار حاضر یک تجارت بسیار پرسود بین‌المللی هستن که در سطح بین‌المللی جاری و ساری هستن و دلالی های خاص خودشون مثل دلالی مشهور لندن رو دارن یا دلالی های در شهرهای دیگه دنیا که علاقمندان آثار هنری به تجارت این آثار مشغول هستن و طبعا هرچه اثری یونیکتر و قدیمیتر و منحصر به فردتر باشه در این بازارها قیمت گزاف و بیشتری داره. همین بُعد اقتصادی این موضوع باعث شده که اولا بسیار از این آثار تاریخی را در دوره قاجار و البته در روزگار حاضر از سوی فرنگی ها و ایرانی ها مورد تخریب قرار بگیرن برای اینکه به فروش رسانده بشن و در این حال باعث شده که حفاری های غیر مجاز انجام بشه در به خصوص سایت های تاریخی موسوم به پیش از تاریخ که خود این حفاری های غیر مجاز چون با امکانات و روش های غیر علمی صورت گرفته یا بسیار از آثار رو از بین برده و یا اینکه موجب این شده که بعضی از آثار از شناسنامه واقعی خودشون تهی بشن. شرح این داستان البته بسیار مفصله که علاقمندان میتونن اون کتابی رو که اشاره کردم مطالعه کنن، ولی کلیات داستان فکر میکنم همین چند محوری بود که ما در این فرصت کوتاه مجال اشاره به اونها رو داشتیم. فقط مطلب رو با این نکته خاتمه ببخشم که فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها در ضمن رقابت سیاسی با همدیگر در این حوزه در ایران عصر قاجار بسیار رقیب جدی همدیگه بودند و نکته پایانی قابل ذکر این که بعضی از این سفرنامه‌های مربوط به حوزه باستانشناسی ایران توسط زنان نوشته شده که یک حوزه خیلی جالبی صنای خودش، آن هم نه زنان باستانشناس بلکه زنان همسران باستانشناس مثل مادام دیالافوا یا خانم تانیا گریشمن که همسر رمان گریشمن معروف فرانسوی بوده که سال‌های سال در ایران باستانشناسی منطقه شوش رو در جای دیگه مثل تپه سیل که کاشان رو در اختیار داشته و همسران اینها خاطرات باستانشناسی مربوط به زندگی در ایران و کاوش‌های باستانشناسی همراه با همسرانشون رو به نگارش در آوردن که اون هم در نوع خودش جالب هست که بعضی از این آثار سفرنامه یه مرد این حوزه به قلم زنان همسران باستانشناس نوشته شده و به عنوان نمونه سفرنامه خانم تانه گریشمن اسمش این هستش که من چگونه باستانشناس شدم.
شما یه بار فرمودید اتفاقا نقش خیلی ویژه خاصی این سفرنامه که بانوان نوشتن در حوزه سفرنامه ها داشتن، میشه بیشتر توضیح بفرمایید چرا؟
ما دو سفرنامه خیلی عمده و برجسته داریم در حوزه تاریخ باستانشناسی ایران که همطور که اشاره کردم یکیش مربوط به خانم دیالافوا است که همسرش مارس دیالافوا که یک باستانشناس فرانسوی بوده که از دولت فرانسه بودجه‌های مختلفی رو به اصطلاح میگیره برای اینکه به مطالعات باستانی خودش در ایران بپردازه و این مطالعات رو ادامه بده و دربار ناصرالدین شاه قاجار هم مرتبط بوده و سالهای سال توی ایران زندگی کرده به خصوص در منطقه شوش کاوش‌های باستانشناسی متعددی انجام داده و خاطرات مربوط به این کاوش‌ها و دوران اقامت در ایران که خاطرات مفصل و خواندنی هست در دو کتاب مستقل و حجیم توسط همسر ایشون یعنی ژان لادیافا که موسوم است به مادام دیالافوا به زبان فرانسه نوشته شده، هر دو سالها پیش از انقلاب توسط مرحوم دکتر فروشی به فارسی ترجمه شدن و آخرین اونها که به فارسی ترجمه شده یا دست کم یکی از آخرین اونها که به فارسی ترجمه شده سفرنامه است که همسر رمان گریشمن با نام تانیا گریشمن می نویسه تحت عنوان چگونه باستانشناس شدم که شرح سالها زندگی و اقامت در ایران و کوشهایی است که همسر او در شوش و جای دیگر انجام داده و اشارات خیلی منحصر به فرد و جالب و درخشانی در هر کدوم از این سفرنامه می توان پیدا کرد در مورد نحوه نگاه برخورد و عمل این سیاهان و کاوشگران اروپایی در مواجهه و در نسبت با آثار تاریخی ایران و اینکه به زبان ساده چگونه این آثار رو بیسه‌ها و طویل خودشون فرض میکردن و به خودشون اجازه میدادن هر جوری که مایلن و دلشون میخواد به زبان ساده با این آثار برخورد کنن و البته بخش گسترده و حجمی از این آثار رو منتقل میکنن به موزه‌های اروپایی، انگلیسی‌ها به بریتیش موزیوم، فرانسوی‌ها به موزه لوف عمدتاً و از اون زمان البته ما در نگاه مورخان ایرانی دوگانگی داریم که برخی این سیاهان اروپایی و باستانشناسان رو مورد تهمت قرار میدن و حجمه که دست به غارت آثار باستان ایران زدن و برخی هم استدلال میکنن که کار خوبی کردن چون موجب شدن این آثار به موزه لوو بره و اونجا محفوظ بمونه و حفظ بشه. من هر دو این دیدگاه رو در کتاب خودم به تفصیل نقد کردم و در حقیقت خلاصه اون نقد اگر مجالی باشه که بخوام بیان کنم در دو سه جمله این هستش که نه به معنای متعارف قضیه اون بحث غارت دقیقاً جامع و کامل و مانع هست و نه اینکه اونها رو تبرئه کنیم. واقعا همین این هستش که اروپایا تو تجربه به عنوان خیلی نمونه بارزی که همه مردم دنیا دیدن در تجربه حمله ایالات متحده آمریکا به عراق در اوایل قرن 21 نشون دادن که ارزش و اهمیتی برای آثار تاریخی قائل نیستن، چون موزه عراق و به خصوص موزه بغداد رو که تمدن‌های چند هزار ساله‌ای مثل بابل در اونجا حفظ و نگهداری می‌شد رو به طرز وحشیانه و بیرحمانهی مورد غارت و هجوم و تباهی و ویرانی محض قرار دادن، در حالی که هیچ دلیلی برای حمله و غارت موزه در حمله به کشور وجود نداره. کوچکترین دلیل منطقی برای این کار وجود نداره، نه سایت نظامی است، نه سایت امنیتی است، یا مثل موزه است، مثل موزه فرسکای ملی ایران یا موزه ایران باستان. و همینطور تو تجربه داعش ما دیدیم که اروپایی‌ها در مقابل تهاجمات داعشیان به آثار تاریخی کوچکترین واکنشی نشون ندادن و این داعشی‌ها هر چه که دلشون خواست رو تخریب کردن و حداکثر بعضی مجامع فرهنگی محکوم کردن، ولی در عمل اقدامی در حفاظت از این آثار از سوی غربی‌هایی که ظاهرا مدعی حفظ و نگهداری از این آثار هستند در نگاه روشنفکران ایرانی صورت نگرفت. و نکته دیگر این که بیش از بحث غارت، آنچه که میتوان اروپایی‌ها در این باب حفظ و صیانت از آثار تاریخی ایران مقصر دانست، تخریبی است که آمدانه انجام دادن. یعنی در این سفرنامه‌های مربوط به فرانسویان گاه به صراحت می‌نویسند که یک اثری برای اینکه دست انگلیسی‌ها نیفته رو خراب می‌کنن، و همینطور انگلیسی‌ها هم اشاره می‌کنن یک اثری برای اینکه دست فرانسویان نیفته خراب می‌کنن. یعنی وقتی نمی‌تونن با خودشون ببرن، تخریب می‌کنن، یک اثر تاریخی رو از بین می‌برن از روی در واقع رقابت کور و احمقانه سیاسی که بین این دو تا کشور استعمارگر در ایران و خیلی جای دیگر دنیا وجود داشته. به این ترتیب آنچه که میتواند محمل نقد اروپایی در برخورد با آثار تاریخی ایران قرار بگیره، بیش از و پیش از موضوع تاراج این آثار، تخریب هایی است که عامدانه یا از روی بی‌اهمیتی نسبت به این آثار از سوی اینها نسبت به آثار تاریخی ایران انجام شده.
خیلی ممنونم آقای دکتر. البته میخواستم به عنوان که شما رئیس گروه پژوهش‌های ایران شناسی و اسلام شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستید، یک گزارشی می‌خواستیم از شما بگیریم که چه سفرنامه‌هایی رو در مخازن کتابخانه ملی ایران نگهداری میشه، که وقت ما این اجازه رو نمیده. امیدواریم که جلسه دیگر رو توفیق داشته باشیم، در خدمتتون باشیم و با این مبحث بپردازیم. از حضور گرمتون سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم.
تشکر.
امروز پدیده ی معلولیت بیش از اون که تنها به فرد معلول مربوط باشه، امری اجتماعی محسوب میشه و جامعه نقش بسزایی در شرایط زندگی افراد معلول و برخورداری اونها از حقوق برابر با سایر افراد جامعه ایفا میکنه. فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور معلولین از جمله نابینایان در فضاهای شهری موجب مشارکت این عزیزان در عرصه‌های اجتماعی میشه. معلولان از توانایی‌های ویژه‌ای برخوردارن و در زمینه تحصیل در دانشگاه‌ها سهم بسیار زیادی رو به خودشون اختصاص دادند. در این بخش از برنامه به اتفاق شما همراهان عزیز، شنونده گفتگوی دکتر امیرحسین فرشاد با دکتر روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران دوره اسلامی، با موضوع برخورد دنیای غرب با معلولان و نحوه بکارگیری توانایی این عزیزان در جامعه هستیم.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر حسین روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران دوره اسلامی و مؤلف 5 اثر در حوزه مطالعات تاریخ شفاهی و تاریخ معاصر هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که مجددا دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید.
من هم متقابلا به شما همکارانتون و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که این وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید مفید باشه و بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
انشاءالله، بندم امیدوارم. خاطرتون باشه جلسه گذشته در رابطه با برخورد دنیای غرب و دنیای صنعتی با معلولانی که حاصل از دو جنگ بزرگ اول جهانی و دوم جهانی بود پرداختید. فرمودید که از خدمات اینا و از خلاقیت های اینها در حوزه های صنعت اینا استفاده کردن. آقای دکتر، آیا دنیای غرب فضایی رو باز میذاشت که کسانی که حالا به دلایلی معلول شدن درجات علمی بالاتری رو پیدا کنن، شاخصه های در کتابخانه هاشون خدماتی میدادن، فضای پژوهش رو برای کسانی که معلول بودن آیا فراهم میکردن؟
ببینید، اینها شاید نخستین گام بعد از جنگ جهانی دومشون این بود که نیروی رو تربیت بکنند که به واسطه این نیرو بتوانند عوارض ناشی از جنگ رو مدیریت بکنند و کاهش بدن. خیلی به این گروه های در واقع تربیتی یا بازپروری خیلی اهمیت دادند و یک برنامه ریزی دیگری داشتند که از این نیروهای آسیب دیده به طور حتم در امور متنوعی استفاده بکنند تا با استفاده از توانمندی های اینها اولاً میزان آسیبشون رو به دست بیارن، دوم نحوه ارتقاء کیفی فعالیت هاشون رو هم جذب کرده باشن تا بتونن در یک برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی و فرهنگی این خسارت جنگ رو مدیریت کرده باشن. این گام عمومی بودش که کشورهای توسعه یافته بعد از جنگ برای خودشون برداشتن. خب یک کار دیگری که باید انجام می‌شد، یک سری مقررات باید پیش‌بینی می‌شد که اینها توی بعد از اینکه در واقع جامعه جهانی سازمان ملل رو تشکیل داد و نهادها و دفاتر وابسته به سازمان ملل شکل گرفت، مثل رسیدگی به امور زنان، کشورهای توسعه نیافته، نمی‌دونم کشورهایی که محروم از آب بودند، برای هر کدوم از اینها یک بخش‌های تعریف کرد، برای جنبه‌های خدمات رسانی به معلولین رو هم در دست کار خودش گذاشت که بتواند به واسطه همین تجربیات و همین امکاناتی که هست وضعیت رو ارتقا بده. خب به اون نقطه رسید که من در قبل فکر میکنم عرض کردم که اولین کتابخانه های معلولین در کلیسا بود.
فرمودید در اولین بار به معلولان کلیسا خدمات کتابخانه ای دادن.
بله، خب البته شاید به طور عمومی اصلا خدمات کتابخانه عمومی هم در از کلیسا شروع شده باشه که فرض کن اون موقوفاتی که کلیسا داشت و در واقع میخواست فرهنگ سازی بکنه، توسعه در واقع فضای کتابخانه ها، به طور عمومی ابتدا از کلیساها شروع شده بود. حالا الان آمدند این رو دیگه از کلیسا جلوتر آوردند، بعد از جنگ آمدند این رو در نهادهای رسمی فرهنگی برایش تعریف کردند. گفتند خب الان دانشگاه ها باید فضایی رو داشته باشه که بتوان به واسطه اون سرویس های خدمات متفاوتی به این گروه های معلولین بدیم و ضمن این که همون تیم های مشاوره‌ای که عرض کردم یا اون در واقع نیروهای تربیتی که بعد برای اینها قرار می دادند هم در کنارشون قرار دادند. این یک هنر بسیار مهمی بود برای اینکه خدمات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو به طور یکسان برای عموم اقشار جامعه پیش بینی بکنن. بنابراین شما اگر به هر کدوم از کتابخانه های اروپا و امریکا رجوع بکنید، این قسمت خدمات ویژه رو دارند. به دانشگاه ها رجوع بکنید، این قسمت خدمات ویژه رو دارند. و جالب این هستش که مثلا شاید در مقاطع امروز در دو دهه اخیر اینها مراجعه کننده جدی این بخشا نداشته باشن، اما بخشا رو همیشه زنده پویا به روز نگه داشتن. من خاطرم هست یک بحثی رو ما دنبال میکردیم که چون تقریبا در سال 1346 خورشیدی صدومین سال تأسیس دانشگاه امریکایی بیروت جشن گرفته شد، یعنی امروز دانشگاه بیروت چیزی در حدود 150 سال قدمت داره. یکی از بخش‌های جدی دانشگاه امریکایی بیروت که شاید در منطقه ما تأثیرگذار هم شد، همین بخش خدمات به معلولین بود که خب حالا اگر شهریه ای از افراد گرفته میشد از این معلولین، یا گرفته نمیشد یا کمتر گرفته میشد، یا خود دانشگاه موظف بود بره اعتباراتی رو پیدا بکنه تا اینها بتونن تحصیل بکنن، مربیان مورد نیاز اینها رو برای اینها تعریف بکنه و قرار بده. و برای ما اثبات شد که در واقع تأمین نیازها میتواند بستر فرهنگسازی خوبی در هر جامعه ای باشه. حالا در خود ایران هم اگر یک جلسه وقت گذاشته بشه مفصل میشه بهش پرداخت که خب ما محصولی داشتیم مثل آقای دکتر خزائلی. اما من حرف پراکنده نکنم. بعد از جنگ جهانی دوم طبق همون مصوبات بین المللی بنا میشه که کشورهایی که به نوعی درگیر جنگ بودند هم مشمول همون امتیازاتی بشوند که کشورهای توسعه یافته شدند، از اون جمله ایجاد و تأسیس و توسعه مراکز خدمات رسانی اجتماعی و فرهنگی به معلولین این کشورها شد،
این که در حوزه کتابخانه و پژوهش محوری.
بله، من بخوام توضیح بدم، از سال 1323 به بعد مؤسساتی در نقاط مختلف ایران به صورت زنجیره‌ای کار خودشون رو شروع میکنند و باید طبق مقررات شخصیت‌های مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر منطقه از بلند پایه ترین فرد در پایه تخت تا فرض کنید یک مدیر میانی در نقاط مختلف کشور باید عضو این در واقع تشکل ها می شدند و به طور جدی جلساتی رو می گذاشتند برای نیاز سنجی، برای پیشبینی اشتغال، برای تأمین رفاه، که این رو سازمان ملل پشتیبانی میکرد که به واسطه همین ما تونستیم فرض کنید که همین مدارس که برای گروه های مختلف معلولین شکل گرفت در دهه 30 و 40 رو داشته باشیم. و خب همه اینها نسل هایی شدند که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج به مدارج خوبی رسیدن، خیلی هاشون هم امروز در بازنشستگی به سر میبرن، یعنی دوره خدمت خودشون رو به پایان بردن.
تمام سوالم این بودش که حالا که این فضا رو فهمیدید به چه نفع در دنیای غرب به معلولان دادن برای رشد و شکوفایی علمی و پژوهششون، آیا شاخصی محصول داشت؟ یه نفر شاخص بگید که در این رده قرار گرفت و این معلول بود.
ببینید قطعا اعداد زیادی هستند، منتها برنامه ریزان دنبال این نبودند که یه شخص خاص فقط از این دائره بیرون بیاد، دوست داشتن کار جمعی باشه و جمعیتی که داره آموزش میبینه جمعیتی مفید باشن، فردی نباشن، گزینشی نباشن، بگن چون شما حالا میتونی موسیقی دان خوبی باشی پس اونی که میتونه فرض کن که یک معلم خوبی باشه پس ما ای رو فدای دیگری بکنیم. نه، هر کدومو بر اساس اون توانمندی هاشون ارتقا دادن. ما موزیسین های بسیار موفقی رو هم از ایران هم از کشورهای منطقه
که نابینا بودند.
حالا ما معلولیت های متنوعی داریم، فقط نابینایی رو نداریم، تونستند واقعا مدارج خوبی رو به دست بیارن. ما تو ایران خودمون مرحوم آقای دکتر خزائلی رو داشتیم که خب به مقام بالای دانشگاهی و در واقع جزء مقامات عالی رتبه
چه معلولیتی داشت؟
ایشون نابینا بودن و معادل ایشون دکتر طه حسین در مصر رو داشتیم. آقای طه حسین هم در الازهر قاهره درس خوند، یعنی واقعا این فضا فراهم شده بود که اینها هم بتوانند از نظام آکادمیک الازهر که یک جامعه با قدمت 700 ساله باشه استفاده بکنند. و هم معادل اون در دانشگاه امریکای بیروت موفقیت هایی داشت، تو جریان جنگ های عرب و اسرائیل مواضع جالبی گرفت و مدتی هم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خود مصر شد. تألیفات ویژه‌ای داره و الان در کشورهای عربی اسلامی قسمت هایی که مربوط به نابینایان کتابخانه‌ای به خصوص کتابخانه های ملیشون دارن به نام طه حسینه. البته خب شخصیت های دیگه در کشور عربستان سعودی هم داشتیم، در تونس داشتیم که اینها با هم دیگه جلسات سالانه هم داشتن و انصافا فرهنگ سازان موفقی بودن، چه در تألیفاتی که ازشون منتشر شده و چه دانش آموختگانی که درس اینها رو شرکت کردن و ادامه دهنده مکاتب فکریشون شدن.
حتی به نظرم یادی کنیم از مرحوم باغچه‌بان که برای بعضی از معلولین که دچار برای گفتار و شنوایی مشکل داشتن به صورت خودجوش، نه اینکه دولتی، نهادی، قدرتی، حکومتی و یا مجامع بین المللی حکم کنه، ایشون از 100 خورده سال پیش دست زد و این بچه ها رو جمع کرد و برای آموزش اینا اهتمام ورزید. توضیحی داری در این رابطه؟
ببینید آقای باغچه‌بان و امثاله هم، آقای باغچه‌بان از تبریز رشد میکنه، تبریزی که عرض کردم همین مبلغین مذهبی میان و او از شیوه کار اینها با معلولین جذب میشه به این که خب
همون مبلغینی که فرمودی بعد از جنگ جهانی اول به کشورها
قبل از جنگ جهانی اینا اعزام شده بودند و در جنگ جهانی اول اینها برداشت میکردن، یعنی محصول میگرفتن از اون دستاوردهای خودشون. آقای باغچه‌بان هم این نوع رفتار رو از فرانسوی‌هایی که به تبریز آمده بودن دیده بود و خب چون خودش هم بالاخره کار آموزگاری میکرد و علاقمند شده بود و داشت دانش آموزانی که میآمدند و خب به خاطر مشکل شنوایی محروم میشدن از تحصیل رو میدید که اینها به هر حال علاقمندی نشون میدن، بهشون آموزش میدن. این شد بستری که آقای باغچه‌بان بیاد و این مسیر رو طی بکنه و خب امروز هم شما میبینید که ما به نظر میرسه که یکی از پیشرفته ترین سخت افزار و نرم افزار حوزه خدمات شنوایی رو به نسل های امروز داریم. اینم دستاورد گفتمان مشترکی بود که اینها تونستن بهش برسن.
آقای باغچه‌بان از جهت حکومت که حمایت نمیشد، کاملا داشت به صورت شخصی کار انجام میداد.
ببینید یه نکته رو من عرض کردم، یکی از کارهایی که اتفاق افتاده بود توی برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان ملل داده بود، نیازی نبود دولتی مستقیم بیاد وجهی رو بپردازه، اما وقتی شخصیت‌های کشور از عالی رتبه ترین شخصیت تا پایین ترین رتبه موظف باشن تو این جلسات شرکت بکنند، ناخواسته کشیده میشن به تامین اعتبار، ناخواسته کشیده میشن به تهیه امکانات و تامین مالی موضوع. این که مثلا ما بگیم که حالا کلن دولتی نبوده، خب شاید یه مقداری قابل قبول نباشه، به جهت اینکه خب اون مقاماتی که در رأس بودن وقتی در این جلسات شرکت میکنن باید پیگیر تامین نیازها و اعتبارهای اینها میشدن، ولی خود دولت مستقیم هزینه نکرده باشه.
از کی به معلولان نابینایی به کشور خدمات دادن؟ منظورم که خب آقای باغچه‌بان که مشخصه خدماتش به ناشنواها بوده، و نابینایان از کی دیده شدن به اینا خدمات آموزشی داده بشه؟
ببینید در واقع از بعد از جریان تأسیس دارالفنون، پزشکان دغدغه رسیدگی به امور این گروه رو داشتن. در همه دوره‌ها این پزشکان بودند که پیگیر تأمین نیازهای این گروه شدند. من خاطرم هستش که ما در تهران دکتری داشتیم به نام دکتر سید حسن علوی. ایشون چشم پزشک بود، در واقع توی برنامه ریزی نوین آموزشی پزشکی دانشگاه تهران ایشون نقش داشتن و خب تو بررسی هایی که انجام میدن میبینن که اینها یک نظام سامانیافتهی برای رسیدگی به امور نابینایان ندارن. بر اساس همون مصوباتی که در سازمان ملل بود و ما هم کشور آسیب دیده از جنگ بودیم، اینها آمدن یک قسمتی از بیمارستان امیر اعلم رو که ایشون خودش مسئول در واقع کرسی چشم پزشکیش بود رو اختصاص میدن برای آموزش به این افراد در شهر تهران، که خب بعد به تدریج این افزایش پیدا میکنه و ظرفیت ایجاد یک مدرسه‌ای برای اینها پیش بینی میشه. و نکته قابل تأمل این هستش که اعتبار رسمی حکومتی در ابتدای شروع این کار اختصاص پیدا نمی کنه، بلکه همین خیرینی که در دستگاه‌های دولتی خدمت می‌کردن اینها دعوت می‌شوند بر اینکه خب بیاید کمک بکنیم و امکاناتی رو برای اینها پیش بینی بکنیم. خب اینها نسل‌های موفقی میشن، در دانشگاه‌ها خوب می‌درخشند از لحاظ آموزشی.
بله خیلی ممنونم، تشکر می‌کنم از حضور گرمتون. من جالب هست که خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم که آقای دکتر روحانی خودشون از جهت چشم دچار معلولیت هستن و الحمدلله یکی از پژوهشگران موفق کشورم هستن. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
موفق هستید. من هم خوشحالم که خدمت شما و شنوندگانتون بودم.
زنده باشید.